ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از همین حالا آغاز شده و تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت. در نخستین ثانیه‌های روز یک شنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی، سوم ماه می سال 2015 میلادی، مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چون همیشه گزارش‌های متنوعی درباره تحولات ایران و جهان درش هست که براتون خواهم گفت موضوع این گزارش‌ها چه است. اما قبل از اینکه بریم سراغ موضوعات گزارش‌ها، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهار مست می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به شدت در تلاش هستند تا بحران یمن به وساطت سازمان ملل با مذاکره طرف‌های درگیر در این کشور حل شود. آقای کری روز شنبه در سریلانکا گفت که با سازمان ملل، عربستان و امارات متحده عربی همکاری می‌کنند و هر روز تماس‌ها و مذاکراتی در این زمینه دارند و امیدوارند که این روند به زودی آغاز شود. همزمان سازمان ملل درباره کمبود سوخت در یمن هشدار داده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این هفته به قطر و عربستان می رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای اولاند ابتدا روز دوشنبه وارد دوحه می شود تا رسما قرارداد فروش 24 جنگنده رافائل ساخت فرانسه را به قطر امضا کند و سپس به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان برای شرکت در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به ریاض می رود. بر اساس این گزارش ها محور بحث ها در این نشست مسائل مربوط به عملیات نیروی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن و وضعیت سوریه خواهد بود. این برای نخستین بار است که یکی از رهبران کشورهای غربی در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت می کند. سفر فرانسوا اولاند به عربستان 10 روز پیش از سفر رهبران این شورا به آمریکا برای گفتگو با باراک اوباما انجام می شود. دادستانی ایالت تگزاس آمریکا میگوید بازپرسان پرونده قتل گلاری باقرزاده به اطلاعات تازه‌ای دست یافتند و یک مرد اردنی متهم به قتل او شده و محاکمه آنها در جریان است. گلاری باقرزاده دانشجوی دانشگاه پزشکی تگزاس و از فعالان مدنی ایرانی در دیماه سال 90 در شهر هوستون به قتل رسید. دادستانی میگوید بازپرسان در خانه این متهمان فهرستی را یافتند که در آن نام افرادی که باید کشته شوند از جمله گلاری باقرزاده نوشته شده بود. به گفته بازپرسان این مرد اردنی مسلمان متعصب به نام علی عواد محمود ارسان از خانم باقرزاده به خاطر تشویق دخترش به ازدواج با یک مسیحی عصبانی بوده و او را به قتل رسانده است. همسر این مرد به نام شومو علی الربده، همچنین یک دختر و پسرش هم به مشارکت در قتل متهم هستند. علی ارسان علاوه بر قتل خانم باقرزاده متهم است که دوست پسر یک دختر دیگرش را نیز به قتل رسانده است. استیفن هارپر نخست وزیر کانادا روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد عراق شد. به گزارش اسوسییت پرس آقای هارپر با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد و با مقام های اقلیم کردستان عراق نیز در این منطقه دیدار خواهد کرد. کانادا عضوی از ائتلاف به رهبری آمریکا برای مقابله با داعش در عراق است و با آموزش و ارسال سلاح نیز به ارتش عراق کمک می کند. دولت کانادا اعلام کرده که علاوه بر 67 میلیون دلار قبلی 139 میلیون دلار دیگر برای کمک به بهبود وضعیت آوارگان در مناطق جنگی عراق به دولت این کشور می‌دهد. خبرگزاری رسمی قطر گزارش داده که شماری از مقام‌های افغانستان و طالبان برای بحث‌های 2 روزه درباره آشتی ملی از روز شنبه در دوحه به سر می‌برند. به گزارش این خبرگزاری این دیدار از روز شنبه آغاز شده اما هویت حاضران اعلام نشده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که در 25 دقیقه پیش رو میتونیم با هم گوش کنیم. در حالی که کمتر از 1 سال به انتخابات مجلس مانده، از حالا رایزنی ها و لابی برای انتخابات شروع شده.
میزان رأی بالقوه اصلاح طلبان و میانه روهای نزدیکی به اونها رأی بالایی هست.
گزارشی تحلیلی داریم از انتخاباتی که قرار است در پایان سال جاری برگزار شود. رساندن غذا به 10 میلیون نفری که نیازمندند. این نیازمندان چه کسانی است؟
چه شناسایی این تشخیص بر اساس داده ها و اطلاعاتی هست که در اختیار بعضی از نهادهاست.
نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر فردا راهی دادگاه می شود. او کسی است که با کاترین اشتون در تهران ملاقات کرده بود.
این الان منجر به این شده که با 3 تا اتهام بر من کیفرخواست داده شده و به شعبه 15 دادگاه انقلاب فرستادند.
در کنار گزارشی از مرگ سالانه 1400 کارگر ایرانی طی انجام کار و همچنین تازه ترین خبرهای ورزشی، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. با وجود اینکه کمتر از یک سال به انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده، اما هم اکنون رایزنی و تحلیل‌های گروه‌های سیاسی درباره این انتخابات شروع شده است. اگرچه برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که اصولگرایان برای رسیدن به یک لیست واحد به نسبت اصلاح طلبان کار سخت‌تری در پیش رو دارند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران معتقد است اصلاح طلبان دامنه بسیار وسیعی در کشور دارند و به تعبیر او نزدیک به میزان 22 میلیون رأی در کشور دارند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، محمد رضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت روحانی بر این باور است که اگر اصلاح طلبان در یک لیست افراد مورد نظرشان را معرفی کنند و زیر آن لیست را آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری و محمد رضا عارف امضا کنند، همان لیست نمایندگان مجلس آینده می شوند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن:
البته میشه برآورد آقای خباز رو تا حدی پذیرفت، یعنی میزان رأی بالقوه اصلاح طلبان و میانه‌روهای نزدیکی به اونها رأی بالایی هست. من تا فکر میکنم اگر از مسئله تایید صلاحیت از جانب شورای نگهبان عبور بکنیم و این مانع رو فعلا در نظر نگیریم که ممکنه به اصطلاح تغییراتی رو در فضای هر حوزه انتخابی ایجاد بکنه، میشه گفت که اصلاح طلبان بعد از این بیانیه لوزان در یک موقع قیمت نسبتاً بهتری از احتمال رأی‌آوری قرار گرفتند و اگر این فرض رو بپذیریم که توافق هسته‌ای به شکل نسبتاً قابل قبولی صورت بگیره، اون وقت میزان استقبالی که از دولت خواهد شد به نفع جریان میانه‌روها و اصلاح طلبان در انتخابات تمام خواهد شد. اما مشکلی که اونها دارن اینه که در حال حاضر امکان تشکیلاتی سازمان دادن ستادهای انتخاباتی خودشون رو به آسونی ندارند و این ناهماهنگی تشکیلاتی و سازماندهی ممکنه در جریان عمل به اونها لطمه بزنه.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، در سمت اصولگرایان مهمترین رخداد یکی دو هفته اخیر در شهر قم شکل گرفته، زیرا آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین و آیت الله موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز از آیت الله محمد تقی مصباح یزدی برای نشستی مشترک دعوت کردند. بعد از این جلسه آیت الله مصباح یزدی گفته چون عضوی از جامعه مدرسین است، شرکت او در این جلسه به عنوان یک قطب سیاسی معنا ندارد و آنچه که دو عضو دیگر تصمیم بگیرن برای او قابل پذیرش است. وبسایت خبر آنلاین می نویسد اصل حضور آیت الله مصباح یزدی در این جلسه نمایانگر این است که رهبران جامعه مدرسین و جامعه روحانیت تهران نگران بودند که پیروان آیت الله مصباح یزدی فریاد جدایی بزنند و همچون انتخابات مجلس گذشته راهی جدا را برگزینند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی:
به نظر من مشکلات اصولگراها و تندروهای نزدیکی به اونها برای انتخابات خیلی بیشتره از اصلاح طلبان و میانه‌روها، به این دلیل که با وجود تلاش تبلیغاتی که این سه چهره میکنن که در این جلسات نوعی هماهنگی رو نشون بدن، میدونیم که تفاوت جدی وجود داره بین طرفداران آقای مصباح که به نوعی طرفداران آقای احمدی نژاد بودن پیش از این و جامعه مدرسین که طیف سنتی تر مانند مؤتلفه به اون نزدیک هستن و همینطور روحانیت مبارز که خودش در درون خودش دچار نوعی تفرق هست بین نزدیکان به دبیر کل جدید اون و همینطور جناحی که با آقای ناطق نوری و آقای هاشمی رفسنجانی نزدیکترن. بنابراین من فکر میکنم که این تلاشای تبلیغاتی نمیتونه یک هماهنگی جدی بین گروه‌های مختلف اصولگرایان ایجاد بکنه. اونها چهره مؤثر تبلیغاتی ندارن، حتی اگر کسی مثل آقای احمدی نژاد پیش از این میتونست یک برای جناحی حالت رهبری رهبری ایجاد بکنه، در میان همونها هم دیگه رهبر جدی نیست و آقای مصباح فاقد توانایی برای چنین نوع رهبری سیاسی هست.
خبرگزاری ایلنا در گزارش از حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران به عنوان معضل و چالشی برای وحدت اصولگرایان یاد می‌کند و می‌نویسد میل به کانون توجه بودن این روزهای محمود احمدی نژاد، سخنرانی‌های گاه و بیگاه او و سفرهای استانیش همان چیزی است که رشته‌های اصولگرایی را پنبه می‌کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو درباره رایزنی‌های جناح‌های گوناگون در ایران برای آماده شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است در پایان سال برگزار شود با هم شنیدیم.
زمین لرزه ی ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امداد رسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی چه گذشت و شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من مهدی احمدی در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جمعه از توزیع سبد غذایی به 10 میلیون نفر از شهروندان به گفته او محروم و بی‌بضاعت در چند نوبت خبر داد، اقدامی که سال گذشته هم در چندین نوبت انجام شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در مصاحبه‌ای با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، ابتدا از او درباره نحوه شناسایی افراد به گفته وزیر کار محروم و بی‌بضاعت پرسیده.
شناسایی این تشخیص بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی است که در اختیار بعضی از نهادهاست، من جمله کمیته امداد امام و کسانی که معتقدند باید پرداخت یارانه‌های نقدی هم هدفمند بشه. اولین توصیه‌شون برای شناسایی کسانی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند اینه که به همین آمار سازمان‌های تأمین اجتماعی و کمیته‌های امداد امام مراجعه بکنند برای شناسایی کسانی که باید یارانه نقدی دریافت بکنند. در نتیجه احتمالاً از همین آمار هم استفاده خواهد شد برای کسانی که باید به اونها سبد غذایی داده بشه. منتها تجربه نشون میده که این توزیع سبدهای غذایی کار آسونی نیست.
چرا فکر میکنید توزیع سبد کالا بین شهروندان کار آسونی نیست آقای خاوند؟
ببینید، ما در بهمن ماه گذشته به خصوص شاهد این بودیم که در جریان توزیع سبد غذایی کار به خیلی وضعیت بدی کشید. در بعضی جاها زد و خورد میشد بین کسانی که سبد غذایی دریافت میکردند. صفهای طولانی تشکیل شده بود و حتی کار به جایی رسید که آقای روحانی از نحوه انجام این کار عذرخواهی کرد. بنابراین من فکر نمی کنم شخصا که توزیع این گونه سبدها اصولا راه خوبی باشه.
آقای خاوند، به جز مشکلی که شما مطرح کردین در نحوه توزیع سبد غذایی به افراد، فکر می کنید که اجرای این طرح اگر که به نحوه دیگری برنامه ریزی بشه روش، آیا می تونه نسبت به پرداخت یارانه نقدی مزایایی داشته باشه؟
من تصور نمی کنم. من فکر می کنم که اولا خود پرداخت یارانه های نقدی که تصمیمش در دوران آقای احمدی نژاد گرفته شد اصولا تصمیم بسیار بدی بود، نه اینکه هدفمند کردن یارانه ها تصمیم بدی باشه. این تصمیم خوبی بود، منتها به جای اینکه بیان یارانه ها رو بردارند از کالاهایی که پرداخت میشد قبلا مثل حامل‌های انرژی، در ازای اون بخوان یارانه‌های نقدی، اون هم به صورت همگانی برای 76 میلیون جمعیت اونطوری که خودشون آمار دادن، این کار رو انجام بدن. این باعث شد که وضعیتی به وجود بیاد دولت‌ها با کسری بودجه سنگین روبرو بشن و در حال حاضر این یک بار سنگینی است که به دوش آقای روحانی افتاده. در نتیجه نمیشه پرداخت یارانه های نقدی رو جاش رو داد به پرداخت سبدهای کالایی به دلیل مشکلاتی که یک نمونهش رو عرض کردم. تنها راه ممکن این هست که شماری از یارانه بگیران حذف بشن و همون کسانی که میخوان بهشون سبد کالا بدن همونها یارانه های نقدی دریافت کنن. ولی به هر صورت در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی به بخشی از جمعیت الزامی هست، اجباری هست.
آقای خاوند، از ابتدای سال جاری خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه احتمال داره یارانه نان قطع بشه. از جمله رئیس اتاق اصناف ایران علی فاضلی در این باره صحبت کرده بود و گفته بود تا 3 ماه آینده این طرح ممکن هست که اجرایی بشه. اجرای این طرح چه عواقبی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟
ببینین، در شرایط فعلی من فکر میکنم که پرداخت یارانه نان برای همه غیر ممکن است، ولی اینکه همه ایرانی ها بتونن چه به طبقات ممتاز تعلق داشته باشن، چه به طبقات متوسط و چه به طبقات پایین، بتونن همه اونها از نان یارانه ای استفاده بکنن، این کار بسیار بسیار نادرستی است. پخش نان به صورت یارانه ای و همگانی باعث میشه که منابع زیادی به هرز بره در راه تأمین نان خانواده هایی که به این نوع یارانه احتیاج ندارن. در عوض باید این پوشش نان یارانه‌ای برای طبقات و قشرهای آسیب پذیر طبعا باقی بمونه.
نظرات فریدون خاوند، اقتصاددان، رو در مصاحبه با همکارم مهتاب وحیدی را درباره چگونگی کمک به کسانی که محروم و بی‌بضاعت خونده میشند با هم شنیدیم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بله، رسیدیم به ساعت 12:16. صحبت از فیسبوک شد، بعد این سری بزنیم به فیسبوک رادیو فردا ببینیم چه خبر هست. هم اکنون اگر برید به فیسبوک رادیو فردا، که البته حتی اگر عضو فیسبوک هم نباشید میتونید این بخش رو ببینید، اما برای نظر دادن باید عضو فیسبوک باشید، گزارشی که از وبسایت رادیو فردا تهیه شده درباره اینکه یک دانشجوی ایرانی که 3.5 سال پیش در آمریکا به قتل رسیده بود توسط یک مسلمان تندرو به قتل رسیده، به گفته دادستانان ایالت تگزاس آمریکا، یکی از پربحث‌ترین مطالب فیسبوک رادیو فردا هست در این ساعت، که کامنت‌های زیادی زیرش اومده که من نمیتونم الان هیچ کدوم از این کامنت‌ها رو برای شما بخونم، چون برخی از این کامنت‌ها قابل خوندن نیست در رادیو. ولی نکته در واقع مطلب بعدی که همچنان اون هم بحث‌های زیادی برانگیخته، صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هست که گفته بود هیچ فردی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی نشده. این مطلب هم نظرات بسیاری پاش گذاشته شده و بحث داغی زیرش در گرفته. در این مطلب گروهی منتقد آقای ظریف هستند و گروهی دارن ازشون دفاع میکنن. منتقدین میگن که در ایران کسانی هستند که به دلایل عقیدتی زندانی شدند و محمد جواد ظریف دلیل نداشته که به گفته اینها دروغ بگه، و اما از آن سو کسانی که هوادار آقای ظریف هستند تاکید دارند که ایشون وزیر امور خارجه ایران هستش و در چارچوب وظایف و معذوریتایی که داره این صحبت رو کرده، بنابراین چه بسا ناچار شده باشه که این حرفو زده باشه. یکی دیگه از مطالبی که در فیسبوک رادیو فردا میتونید همین الان برید و اونجا در اظهار نظر شرکت بکنید، در بحث داغی که وجود داره شرکت بکنید، بحث اعتراض‌هایی هستش که در شهر بالتیمور در ایالات متحده آمریکا پیگیری شده در ارتباط با قتل غیرعمد یک جوان که موجب شد اعتراض‌های خیابانی زیادی رو بر بیانگیزه، و بحث داغی در فیسبوک رادیو فردا وجود داره که از شما دعوت میکنم اگر علاقمند هستید برید اونجا و شرکت بکنید. و ما فردا یکشنبه نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و از امضا کنندگان بیانیه کارزار لغو گام به گام اعدام برای محاکمه راهی دادگاه در تهران میشه. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز مصاحبه با خانم محمدی درباره جزئیات اتهامات و دفاع او پرسیده.
بعد از ملاقات با خانم اشتون 17 اسفند سال 92 یک پرونده توی نهادهای امنیتی تشکیل شد که بعد این سیر قضاییش رو از اردیبهشت سال 93 شروع کرد. این الان منجر به این شده که با 3 اتهام برای من کیفرخواست داده شده و به شعبه 15 دادگاه انقلاب فرستادن. اولین اتهام من اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست، دومی تبلیغ علیه نظام هست، و سومی تاسیس گروهک ضد امنیتی و غیرقانونی لگام هست. بر این اساس توی بازجویی ها و توی بازپرسی اون چی که به من تفهیم شد این بود که شما با اعدام مخالف هستین، و چون قصاص جزء آیات قرآن هست و شما با اعدام مخالفت میکنید، لذا با آیات و فرامین الهی دارید مخالفت میکنید. و همینطور در رابطه با دلایل 2 اتهام اول هم، یکیش ملاقات با خانم اشون بود که شما توی این ملاقات خواستار تحقق جامعه مدنی آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر شدید و بعد هم به صراحت پرونده من توی بازپرسی و بعد توی بازجویی‌ها عنوان می‌شد که شما خواهان تحقق جامعه مدنی هستید، رد نمی‌کنم. و اینکه در کانون مدافعان حقوق بشر همچنان فعالیت می‌کنید، از جمله اینکه نمیدونم با خانم شیرین عبادی به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ارتباط دارید، حتی در حوزه فعالیت در جامعه مدنی برگزاری سمینار آلودگی هوا، نشست منشور حقوق شهروندی که اینها همه برنامه دولت آقای روحانی هست و ما به عنوان فعالان مدنی توی این عرصه وارد شدیم و فعالیت کردیم رو به عنوان دلایل اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی گرفتن که خب به نظر من اساساً این اتهامات نمیتونه مورد قبول قرار بگیره، برای اینکه یه بخشی از برنامه دولت که تحقق جامعه مدنی هست، مبارزه با آلودگی هوا هست، ارائه منشور حقوق شهروندی هست، اگر توسط دولت پیگیری شده در عرصه مدنی هم توسط نهادهای مدنی پیگیری شده، یا در رابطه با مثلا دیدار با خانم اشرون، خب آقای ظریف و بسیاری دیگر در پرونده هسته‌ای با خانم اشرون ملاقات‌هایی داشتن، در رابطه با انرژی هسته‌ای مذاکره کردن و خب ما در حوزه جامعه مدنی با ایشون ملاقات داشتیم و در رابطه با مسائل جامعه مدنی صحبت کردیم و اینها هیچ کدوم نمیتونه اتهام بشه و بی اساس هست و من اینها رو قبول ندارم.
در ارتباط با اتهامی که مربوط به فعالیت‌های عده‌ای هستن که امضاشون رو پای کارزار لغو گام به گام اعدام گذاشتن، دفاع شما چیه؟
ببینید، مسئله اعدام توی ایران نه فقط توسط اعضای کارزار لگام، بلکه توسط حتی بخشی از حکومت هم داره پیگیری میشه. یعنی مسئله لگام به یکی از چالش‌های عمده جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل به عنوان نقض حقوق بشر مطرح هست و آمار اعدام که اینقدر رو به تزاید گذاشته و اینقدر سیر سعودی رو طی کرده که الان دیگه در رقابت با جمعیت چین، حتی در نسبت جمعیت از کشور چین هم جلو افتادیم، به عنوان یکی از معضلات کشور ایران هست و به نظر میرسه که بخشی از حکومت هم حتی درگیر این قضیه شدن، چنانچه توی مجلس مثلا کمیسیون فرهنگی میبینه که مسئله اعدام کودکان زیر 18 سال مطرح میشه. همونطور که توی پرونده من هم در واقع اون نهاد امنیتی ذکر کرده، گفته که ایشون سابقه داره در مخالفت با اعدام، چنانچه در سال 1388 اردیبهشت 88 به اتفاق آقای سلطانی و خانم عبادی در کانون مدافعان حقوق بشر اقدام به راه اندازی کمپین اعدام بس کودکان زیر 18 سال کرده، بنابراین الان هم داره با اعدام مخالفت میکنه. خب من منکر این نیستم، طبیعیه که هر انسانی که با مسئله اعدام توی ایران مواجه میشه به فکر این هست که یک راه حل منطقی و قانونی هم براش پیدا بکنه و من هم یکی از فعالان توی این عرصه هستم، من این رو تکذیب نمی‌کنم.
حالا در دادگاه یکشنبه قاضی چه کسیه؟
آقای صلواتی هستن، شعبه 15 دادگاه انقلاب دادگاه رو برگزار خواهد کرد.
توضیحات نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر رو در مصاحبه با همکارم امیر مصدق کاتوزیان با هم شنیدیم. و جدیدترین گزارش وزارت کار از مرگ سالیانه 1400 نیروی کار خبر می‌دهد. 1400 نیرویی که همگی از کارگران ساختمانی هستند و یکی از سخت‌ترین و ناامن‌ترین مشاغل را دارند. فهیمه خضر حیدری درباره وضعیت کارگران ساختمانی در ایران با صادق کارگر از فعالان کارگری در سوئد گفتگو کرده است.
کارگران ساختمانی جز محروم ترین کارگرها از قوانین کار و قوانین حمایتی هستند. تقریبا میتونم به شما بگم اکثریت قریب به اتفاق کارگرهای ساختمانی از هیچ گونه پوشش قانونی برخوردار نیستند و به استثنای اون کارگرهایی که در شرکت ها کار میکنند. اون شرکت ها هم اغلب شرکت های پیمانکار هستند و کارشون موقته و در اونجا هم قوانین رعایت نمیشه جز در یک موارد محدودی، بسیار موارد محدود.
خب آیا قانون کار در مورد وضعیت این کارگران سکوت کرده یا اینکه قانونی هست ولی اجرا نمیشه؟
ما تو قانون کار ایران اتفاقا یک بخشی داریم که مربوط به حفاظت از محیط کار، حفاظت از سلامتی و بهداشت کارگره که در اون قسمت قوانین بسیار خوبی داریم، یعنی که مطابق تقریبا استانداردهای بالای بین المللی، ولی متاسفانه این قوانین اصلا اجرا نمیشه. یا البته امکاناتش هم وزارت کار هرگز فراهم نکرده، نه بودجه نه گروه کارشناسی در حدی که لازم باشه. هستن به اصطلاح یک گروه تشریفاتی هستن کار میکنن، ولی خب تعدادشون بعضیشون واقعا آدمای خوبی هستن، یعنی آدمایی هستن که وابستگی چیزی ندارن به دولت و اینا و یا به کارفرما، تلاش میکنن که قضاوت عادلانه بکنن، بررسی خوب بکنن، ولی تعدادشون خیلی کمه. بعد اینقدر گسترده است این عدم رعایت ایمنی کار حتی در واحدهای صنعتی چه برسه به کارگر ساختمانی که اصولا حتی به اونا هم نمیرسن، یعنی نیروی وجود نداره.
خود کارگران چطور برای تغییر این شرایط، آیا کارگران اقدامی تابال کردن؟
یه سندیکای کارگری یکی از وظایفشون و یکی از کارهایی که میکردن، حالا چه کارفرما میخواست بپذیره چه نپذیره، ولی عملا وجود سندیکا باعث میشد که نوعی نظارت اعمال بشه و اون نظارت باعث میشد که تلفات حوادث کار و بیماری های ناشی از بهداشت محیط کار خیلی خیلی کمتر از حالا باشه. و خب اونا یه اقداماتی میکردن، این برونور میزدن به وزارت کار میگفتن، بالاخره وزارت کار مجبور میشد. ولی الان تو کارخونه ها، تو واحدهای تولیدی حتی بزرگ و معتبرمی چنین امکانی وجود نداره که فرض بره یخ کارفرما رو بگیره بگه آقا مثلا این جرثقیل ایمنی نداره، این پرس ایمنی نداره، چه برسه به کارگرای ساختمونی، نه قراردادی نه چیزی، کارفرمایش من تعهدی هم نمیپذیره.
آقای کارگر، یعنی هیچ وقت کارگران ساختمانی در ایران یک اتحادیه‌ای که فعال باشه نداشتن؟
یکی دو تا انجمن صنفی در بین کارگرای ساختمانی تشکیل شد و اون تلاشی هم که صورت گرفت برای بیمه کردن تلاش اون انجمن‌های صنفی بود که متاسفانه اونا هم تلاشاشون با وجود وعده‌هایی که دادندشون عملی نشد، کمان که می‌بینیم اکثر حتی اون کسانی هم من شنیدم که بیمه بودن قبلا، اونا هم از تحت پوشش الان خارج شدن.
ببینید، یکی از نکاتی هم که مطرح میشه به خصوص از طرف کارفرماها بحث آموزش هست و میگن که اول آموزش وجود نداره، امکان آموزش، و بعد اینکه کارگران هم خودشون کمی بی‌دقتی میکنن در حفاظت از سلامت و جان خودشون. شما در این مورد چه توضیحی دارید؟
اتفاقا تو همون بخش قانون کار مسئله آموزش هم جای ویژه خودشو داره، روش تاکید شده، موظف شده اصلا کارفرما بعد کارگرها رو آموزش بده. تو قدیم همی که من میرفتم سر کار، همون روز اول که میرفتم سر کار، اول اون سرپرست کارگاه ما رو میبرد نشون میداد دستگاه رو، میگفت این اینجوری باید اینو مواظب باشه، اونو مواظب باشه، یا حداقل اطلاعاتی در همون آغاز میداد. ما میبینیم که وقتی که یک حادثه اتفاق میفته که چند تا کارگر کشته میشه، بعد از این مدتی اون کارفرما در حالی که در همین بخش اومده که کارفرما باید بره تو دادگستری محاکمه بشه اگر مقصر باشه، میبینیم که کارفرما میان تبرئه میکنن، یه مقدار ازش جریمه میگیرن، تو همه جا هم تکرار میشه. بنابراین اصلا نگرانی کارفرما وجود ندارن، در واقع براشون جان کارگر امنیتشون نداره، برای اینکه هیچ چیزی ندارن که مثلا اگر کارگر آسیب دید بخوان خسارتشو بدن و غیره.
توضیحات صادق کارگر رو در سوئد در مصاحبه با همکارم فهیمه خضر هدری با هم شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای دنیای ورزش از حبیب روشنزاده.
نتیجه مذایقه واگذاری باشگاه پرسپولیس امروز یک شنبه اعلام می شود و درباره واگذاری استقلال نیز تصمیم گیری خواهد شد. به گزارش سایت‌های خبری، تنها شرکتی که مدارکش برای مزایده خرید باشگاه پرسپولیس کامل و بی‌نقص بوده، شرکتی است که پاکت پیشنهادی آن بالای 296 میلیارد تومان است. گفته می‌شود این شرکت متعلق به حسین هدایتی، مالک باشگاه استیلازین است و وی می‌تواند بخت شماره یک برنده شدن در این مزایده باشد. در مورد استقلال نیز هیئت واگذاری تصمیم گیری خواهد کرد که به تنها شرکت کننده در مزایده واگذار شود یا برای بار چهارم مزایده تکرار گردد. محمد نصیری برنده مدال طلای بازی‌های المپیک 1968 مکسیکو سیتی در وزنه‌برداری خروس وزن در یک مصاحبه حسین رضازاده قهرمان سنگین وزن بازی‌های المپیک سیدنی و آتن را مورد انتقاد قرار داد. نصیری که با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفتگو کرده میگوید رضازاده در دوران ریاستش در فدراسیون وزنه‌برداری مدت 5 سال او را به فدراسیون راه نمی‌داده و حقوقش را نیز قطع کرده بود. قهرمان سابق خروس وزن المپیک و جهان اما نمی‌گوید علت اینکه رضازاده چنین رفتاری با او داشته چه بوده. محمد نصیری بدون آنکه نامی از علی مرادی رئیس جدید فدراسیون وزنه‌برداری که به جای رضازاده انتخاب شده ببرد، انتخاب او را به وزیر ورزش تبریک می‌گوید و اضافه می‌کند فدراسیون دست کسی افتاده که کار بلد است. در فاصله کمتر از 4 هفته به آغاز لیگ جهانی والیبال، فدراسیون بین‌المللی والیبال اعلام کرد بیش از 4 میلیون دلار به تیم‌های برنده در لیگ جهانی والیبال جایزه خواهد داد. بر اساس جدول و تعرفه تعیین شده، به تیم قهرمان 1 میلیون دلار و نایب قهرمان 500,000 دلار و چه نقد تعلق خواهد گرفت. مبلغ جایزه برای تیم‌های رده بعدی به همین نسبت کاهش می‌یابد تا تیم ششم که 75,000 دلار خواهد گرفت. به تیم‌های برتر در دور مقدماتی هم جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت. در لیگ جهانی والیبال جمعاً 32 کشور شرکت دارند. تیم ملی والیبال ایران که با تیم‌های روسیه، آمریکا و لهستان همگروه است، روز شنبه 9 خرداد ماه در نخستین گام در لس آنجلس به مصاف تیم ملی والیبال آمریکا خواهد رفت. و بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا در دور یک هشتم راهی تقریباً رو به پایان است و فقط یک بازی دیگر باقی است. لس آنجلس کلیپرز در برابر سان آنتونیو اسپرز. دو تیم در حال حاضر 3-3 برابرند و هر تیمی امروز در بازی هفتم برنده شود به جمع تیم‌های دور یک چهارم نهایی خواهد پیوست. در دور یک چهارم نهایی از منطقه کنفرانس شرقی تیم‌های آتلانتا، واشنگتن، شیکاگو و کلیولند حضور دارند. در کنفرانس غربی گولدن استیت، ممفیس، هیوستن و لس آنجلس کلیپرز یا سان آنتونیو اسپرز.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ثانیه‌ای از 12:30 دقیقه گذشته در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم داشت. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست خواهیم شنید.
با سلام دوباره. دادستانی ایالت تگزاس آمریکا میگوید بازپرسان پرونده قتل گلاری باقرزاده به اطلاعات تازه‌ای دست یافتند و یک مرد اردنی متهم به قتل او شده و محاکمه‌اش در جریان است. گلاری باقرزاده دانشجوی دانشگاه پزشکی تگزاس و از فعالان مدنی ایرانی در دی ماه سال 90 در شهر هوستون به قتل رسید. دادستانی میگوید بازپرسان در خانه این متهمان فهرستی را یافتند که در آن نام افرادی که باید کشته شوند از جمله گلاری باقرزاده نوشته شده بود. به گفته بازپرسان این مرد اردنی مسلمان متعصب به نام علی آواد محمود ارسان از خانم باقرزاده به خاطر تشویق دخترش به ازدواج با یک مسیحی عصبانی بوده و او را به قتل رسانده است. همسر این مرد هم به نام شومو علی الربده همچنین یک دختر و پسرش به مشارکت در قتل متهم هستند. علی ارسان علاوه بر قتل خانم باقرزاده متهم است که دوست پسر یک دختر دیگرش را نیز به قتل رسانده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این هفته به قطر و عربستان می رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای اولاند ابتدا روز دوشنبه وارد دوحه می شود تا رسما قرارداد فروش 24 جنگنده رافائل ساخت فرانسه را به قطر امضا کند و سپس به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان برای شرکت در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به ریاض می رود. بر اساس این گزارش ها محور بحث ها در این نشست مسائل مربوط به عملیات نیروی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن و وضعیت سوریه خواهد بود. این برای نخستین بار است که یکی از رهبران کشورهای غربی در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت می کند. سفر فرانسوا اولاند به عربستان 10 روز پیش از سفر رهبران این شورا به آمریکا برای گفتگو با باراک اوباما انجام می شود. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای گفته است که بزرگترین منکر در کشور مخالفت با نظام است. او با اشاره به سخنان آقای خامنه ای به مناسبت عید نوروز افسوده برخی فکر میکنند نهی از منکر تنها نهی کردن افراد بدحجاب در خیابان است. اما رهبری گفته است که امروز بزرگترین معروف حفظ نظام و بدترین منکر مخالفت با آن است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اخیراً گفته بود منکر اصلی در جامعه فقر، بیکاری و فساد است و اینها را باید از بین ببریم. رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای همچنین به حملات عربستان به حوثی‌ها در یمن اشاره کرده و گفته است که به زودی شاهد سقوط آل سعود خواهیم بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به شدت در تلاش هستند تا بحران یمن به وساطت سازمان ملل با مذاکره طرف‌های درگیر در این کشور حل شود. آقای کری روز شنبه در سریلانکا گفت که با سازمان ملل عربستان و امارات متحده عربی همکاری می‌کنند و هر روز تماس‌ها و مذاکراتی در این زمینه دارند و امیدوارند که این روند به زودی آغاز شود. همزمان سازمان ملل درباره کمبود سوخت در یمن هشدار داده است. نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به قتل فرخنده دختر 27 ساله افغان که به اتهام آتش زدن قرآن به قتل رسید و جسدش سوزانده شد روز شنبه در کابل برگزار شد. 49 مظنون به قتل فرخنده که 19 نفر از آنها افسر پلیس هستند به اتهام مشارکت در قتل او به دادگاه احضار شدند. دادگاه کابل شماری از مقام‌های امنیتی را نیز برای توضیح درباره قتل فرخنده فراخوانده است. قرار است این افراد روز یکشنبه در دادگاه حاضر شوند. استیفن هارپر نخست وزیر کانادا روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد عراق شد. به گزارش اسوشیتد پرس آقای هارپر با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد و با مقام‌های اقلیم کردستان عراق نیز در این منطقه دیدار خواهد کرد. کانادا عضوی از ائتلاف به رهبری آمریکا برای مقابله با داعش در عراق است و با آموزش ارسال سلاح نیز به ارتش عراق کمک می‌کند. خبرگزاری رسمی عراق قطر گزارش داده که شماری از مقام‌های افغانستان و طالبان برای بحث‌های دو روزه درباره آشتی ملی از روز شنبه در دوحه به سر می‌برند.
تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها رو می‌شنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ملک سلمان، پادشاه تازه به تخت نشسته عربستان، در هفته گذشته همزمان در یک روز برادرزادش محمد بن نایف را به ولایت عهدی و پسر خود محمد بن سلمان را به نایب ولایت عهدی این کشور برگزید. این جایگزینی در بالاترین سمت‌های پادشاهی عربستان خبرساز شد، به ویژه که به رغم وصیت عبدالعزیز سر سلسله آل سعود، ولیعهد جدید یکی از پسران عبدالعزیز نیست. علاوه بر این، هم ولیعهد و هم نایب ولیعهد جدید دو جوان فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا هستند. به گفته برخی ناظران، با این جابجایی عربستان وارد دوران تازه‌ای می‌شود که شاخصه آن نزدیک‌تر شدن به آمریکا از سوی و نشان دادن ابتکار عمل در سیاست خارجی در جهان عرب و در خاورمیانه از سوی دیگر است. ابتکار عملی که به گفته همین ناظران حمله نظامی به یمن را در ماه گذشته میتوان پیام‌آور آن حتی پیش از شکل‌گیری ترکیب جدید در رأس هرم قدرت عربستان دانست. اما این ترکیب به تداوم در زمینه‌هایی از سیاست خارجی پیشین عربستان میدان خواهد داد. این جابجایی چه پیامدی برای مناسبات در حال حاضر تیره ریاض و تهران به ویژه در پی حمله نظامی عربستان به یمن در بر خواهد داشت؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ خواهند گفت: حسن هاشمیان، کارشناس امور جهان عرب در ترکیه، حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، و حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان. آیه هاشمیان، شما مرتب مسائل و رویدادهای عربستان رو دنبال میکنید. آیا نشانه هایی از این تغییرات قبلا دیده میشد یا اینکه این دگرگونی در رأس هرم قدرت در ریاض برای شما هم غیر مترقبه بود؟
من انتظار چنین تغییری رو داشتم، منتها فضایی که باعث این تغییر توش صورت میگرفت قبلا زیاد مهیا نبود، ولی الان بیشتر مهیا شد. ضمن اینکه شاهزاده مقرن هم مریض بود خیلی وقت و هم خیلی وقت از کار خودش دور بود، و با توجه به اون عملیات طوفان قاطعیتی هم که صورت گرفت و بیشتر بر عهده این دو نفری که الان یکی شده ولیعهد و دیگری ولی ولیعهد، البته میگنی ولی ولیعهد آقای محمد بن سلمان هم وزیر دفاع عربستانه، با توجه به اینکه این دو نفر تمام کارهای عملیات طوفان قاطعیت رو انجام دادن، جای زیادی برای اونها باز شد. قبل از این عملیات زیاد مطرح نبود که واقعا هم مورد استقبال جهان عرب، جهان اسلام و همینطور در سطح بین‌المللی موفقیت به دست بیاره، ولی وقتی که این عملیات صورت گرفت افکار عمومی جهان عرب به شدت ازش حمایت کرد و با قطعنامه‌ای که در شورای امنیت 22-16 صادر شد حمایت بین‌المللی پیدا کرد، ضمن اینکه هم محدود موفقیت‌هایی در داخل یمن به دست آورد، موجب عدم سقوط عدن شد، از رفتن حوثی‌ها به باب المندب جلوگیری کرد. تمام این متغیرها دست به دست هم دادن تا کمک کنه به سلمان که این نظریه خودش رو جا بندازه که نسل جدید آل سعود در حکومت باشه، در قدرت باشه و جا رو بده به نوه‌های ملک عبدالعزیز. به همین خاطر اینها الان به این شکل قدرت گرفتن.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، اشاره شد به رویدادهای یمن. ماهیت سیاست گذاری با قرار گرفتن محمد بن نایف، برادرزاده ملک سلمان، در جایگاه ولیعهد و محمد بن سلمان فرزند ملک سلمان در جایگاه نایب ولیعهد که آقای هاشمیان بهش اشاره کردن، فرق اساسی کرده این ماهیت سیاست گذاری عربستان یا همون سیاست ها کم و بیش تداوم داره؟
ببینید، تا همین اواخر
عربستان رو به عنوان کشوری محافظه‌کار می‌شناختند. یک کشور محافظه‌کار داخل تحولات منطقه‌ای نمیشه، پشت سر یک کشور بزرگتر وای میسته، خودش وارد درگیری‌ها نمیشه. به هر حال اصطلاح محافظه‌کار که برای همه مفهوم هست. ما الان شاهد یک مقطع بسیار مهمی نه فقط برای عربستان بلکه برای کل منطقه خاورمیانه هستیم و اون اینکه عربستان از کشوری محافظه‌کار در حال تبدیل شدن به کشوری اقتدارگرا هستش. عراق دوران صدام حسین کشوری هستش که مداخله جنگی میکنه، به کشورهای همسایه نکته میکنه، حرف خودش رو پول زور حتی میگیره و رفتار اقتدارگرایانه انجام میده. این برای ما از نگاه ایران بسیار مهم هستش که ما بدونیم در حواشی ما داره چه اتفاقی میفته و دلیل اینکه عربستان از لایه محافظه‌گرایی وارد لایه اقتدارگرایی میشه یک دلیل بسیار روشن داره، چون جهان عرب تا کنون حول دو کشور مهم قدرتمند خودش میچرخید، یکی کشور عراق بود و دیگری کشور مصر، که هر دوی اینها امروز شاهد درگیری ها و تنش ها و غلان هستن که قدرتشون ضعیف شده. با تنزل پیدا کردن این قدرت یک کشور دیگه میبایست جایگزین بشه، چه کشوری بهتر از عربستان که الان نظر تعداد جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، نظر قدرت نفتیش که میدونیم که جوری از نظر توان نظامیش هم تقویت کرده خودشو، و آنچه که در آرایش داخلی کشور پرسش قبلی شما بود همه خاکی بر این هستش که هدف گذاری برنامه ریزی این دولت تبدیل شدن به یک کشور اقتدارگرای منطقه‌ای و از این به بعد نمایش عربستان یک رول پلیر بسیار مهم در منطقه خاورمیانه بررسیش بکنه.
ممنون آقای علیزاده، شما به دلیل‌ها و ریشه‌ها پرداختین. حالا من از آقای حسینی فرد هم در این مورد می‌پرسم، چه پیش‌زمینه‌هایی می‌تونه سبب شده باشه که به رغم وصیت ملک عبدالعزیز، ملک سلمان به جای اینکه مقام ولیعهدی رو به یکی از پسران عبدالعزیز تفویض کنه به محمد نایف سپرده؟ آقای حسینی فرد،
به نظر میاد کلاً این ساختار منجمد و بسیار یخ‌زده سیاسی درون عربستان ایجاب می‌کرد که تغییرات درش ایجاد بشه و خب اختلافات خانوادگی، اونی که این قبیله سدیدی هم به هر صورت میخواست دوباره خودش رو به نوعی در قدرت فرادستیش رو احیا بکنه بعد از مرگ عبدالله، این هم مطرح بود. یک نکته بسیار بسیار مهم در این تغییر و تحولات رابطه عربستان با آمریکا است. یعنی صرف نظر از این که خب بعد از این جریانات سال 2003 مسئله حمله آمریکا به عراق و بحران اتمی ایران به نوعی رابطه عربستان با آمریکا دوچار برخی خدشه‌ها شده بود، منتها ما از بهار عربی که به این بر بگیریم می‌بینیم که اصولا دیگه عربستان اون اعتماد قبلیش به آمریکا از دست داده. یعنی فکر می‌کنه که دیگه متحد قوی و ثابت اراده‌ای به نام آمریکا براش وجود نداره که بخواد سیاست منطقه‌ایش به اون متکی بشه. ما می‌بینیم در مورد بحرین خودش تقریبا رأساً اقدام می‌کنه و نیرو می‌بره اونجا. حتی در مورد یمن هم ما نگاه بکنیم می‌بینیم که وزیر دفاع آمریکا عنوان می‌کنه که موقعی که عربستان می‌خواد حمله رو شروع بکنه به ما خبر دادن، نه اینکه البته ما بی‌خبر بودیم ولی حمله رو اینجوری شروع کردن. و کلاً این بحران اتمی ایران به نزدیکی که به خصوص آمریکا ممکنه به ایران پیدا بکنه، بیش از پیش عربستان رو در یک موقعیتی قرار داده که خودش باید بیش از پیش به خودش، به نیروی منطقه‌ای و انسجامی که در منطقه یارگیریه که انجام میده متکی بشه. به همه این دلایل از روی سیاست خارجیش تأثیر گذاشته که به نوعی تهاجمی تر بکنه، از جنگ‌های نیابتی بیاد بیرون و به تقابل به خصوص با اون رقیب اصلیش ایران کشیده بشه که خب ما در مورد یمن داریم میبینیمش. ولی به نظر میاد که محافظه‌کاری عربستان در عرصه داخلی همچنان باقی بمونه. یعنی حضور آقای محمد بن نایف در رأس وزارت کشور از سال 2012 نشون میده که این سیاست بستن درون، انسداد درون، برخلاف اون چیزی که عبدالله از سال 2003 یا 2004 شروع کرده بود به نوعی بعد یه مقدار بیش از پیش عقب گشت میکنه و ما محافظه‌کاری رو در درون کشور عربستان برخلاف سیاست خارجی همچنان شاهد خواهیم بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای هاشمیان، اشاره شد به مناسبات عربستان با آمریکا. هم ولیعهد و هم نایب ولیعهد جدید درس خوانده دانشگاه های آمریکا هستند. این ویژگی به خودی خود میتونه سبب رفع سوء تفاهم های مابعد 11 سپتامبر میان ریاض و واشنگتن بشه، چون اکثر مهاجمان القاعده در کوباندن سه هواپیما به برج های دوقلوی نیویورک و همچنین به پنتاگون در واشنگتن شهروندان عربستان بودند.
چیزی که مطرح کردین کاملا درسته. اونهایی که اقدام به حادثه 11 سپتامبر رو انجام دادن اکثرا سعودی بودن. به همین خاطر جو خیلی گسترده‌ای بر علیه عربستان سعودی در آمریکا شکل گرفت. ولی با توجه به اینکه این دو نفر الان همونطور که شما اشاره کردید تحصیل کرده های آمریکا هستند و به شکلی به اوضاع آمریکا نزدیک هستند و علاوه بر اینها آقای عادل بن جوبر که الان هم وزیر خارجه شده و بیشتر عمر خودش هم در آمریکا گذرانده و اتفاقا کاری که هم قبلا انجام میداده در قسمت رسانه‌ها و ارتباط با روشنفکران و در واقع متفکرین آمریکایی بوده، اینها تلاش می‌کردند که اون سوء تفاهمی که شکل گرفته را به شکلی از بین ببرن، ضمن اینکه خود آقای عادل بن جوبر سالها در این مورد در آمریکا کار کرده و تلاش کرده چهره عربستان را از اون چه که مربوط به حادثه 11 سپتامبر شکل گرفته دور کنه. و همین خاطر تلاشی که الان داره صورت میگیره دقیقاً در همین راستا قرار داره، در از بین بردن آخرین نوع سوء تفاهم‌ها در رابطه میان عربستان و آمریکا.
بسیار خوب. آقای علیزاده، شما اشاره کردید به اینکه عربستان داره یه خلائی رو در جهان عرب پر میکنه. آیا این به این معنیه که از این به بعد باید عربستان سعودی رو به صورت مبتکر سیاست خارجی در میان بسیاری از کشورهای جهان عرب دید، طوری که مثلا در دوره ناصر مصر این گونه بود، یا اینکه شکل دیگه‌ای پیدا میکنه این سیاست گذاری عربستان سعودی در دوران پس از این تحولات؟
بله، نه تنها بایستی عربستان رو نقطه کانونی جهان عرب دانستش از این به بعد، بلکه با توجه به همون بحثی که کردم، بحث خروج از محافظه‌کاری و گرایش به اقتدارگرایی، عربستان رو میبایستی نقطه کانونی کشورهای جهان اسلام هم بدانیم، یعنی عضو کشورهای سازمان همکاری اسلامی بدانیم. من دو تا مثال برای شما بزنم. در یک مچ اندازی تهران و ریاض در مسئله بقای دولت اسد در سازمان همکاری اسلامی، عربستان توانستش در یک اجلاس اضطراری بگذاره، آقای احمدی نژاد هم حضور پیدا کردش، تنها کشوری که رأی داد که سوریه در اینجا باقی بمانه ایران بود. همه کشورها پشتر عربستان ایستادن و تعلیق کردن عضویت سوریه رو در این سازمان. همچنان اینکه می‌دونیم که به توصیه عربستان این مسئله عیناً اتفاق افتاد در اتحادیه عرب. از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم فراتر بریم، شما ببینید چند تا قطعنامه به بانی اون عربستان سعودی بوده که در مجمع عمومی صادر شد مبنی بر محکوم کردن دولت سوریه. باز یادآوری بکنم که عربستان تقریبا سال پیش از این بودش که به عنوان عضو غیر ثابت شورای امنیت برگزیده شد که یک افتخار بزرگی برای هر کشوری میتواند باشد، اما ساعتی بعد از اینکه اسمش در اومد اعلان کردش که ما در اعتراض به اینکه شورای امنیت نمیتوانه وظیفه خودش رو، یعنی تامین صلح و امنیت در منطقه رو به وجود بیاره، وارد شورا نخواهیم شد. اولین بار در تاریخ سازمان ملل این اتفاق افتاد. به عنوان اعتراض گفت من پذیرفته شدم ولی وارد جمع شما نمیشم. دیپلماسی سازمانی یکی از جنبه‌های قدرتنمایی هر کشوری هستش. حالا شما مثالش رو دیدید در شورای امنیت، در مجمع عمومی، در اتحادیه عرب، در سازمان همکاری، تمام این ابزارها رو داره عربستان به خوبی استفاده میکنه. یک دونه از این ابزارها رو تهران نمیتونه به کار ببره. من یه مثال ساده بزنم. الان تهران این گونه جلز و ولز میکنه که آقا عربستان داره جنایت میکنه، فلان میکنه. خب یه اعلام درخواست اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی بده. چرا نمیده؟ به خاطر اینکه میدونه که در اونجا دست برتر باز دست عربستان هستش. پس بنابراین اگر ما فاکتور تحولات داخلی عربستان در نظر بگیریم، به اضافه توان قدرت نظامی که برهم زده، به اضافه قدرت نفتی که در دست خودش داره، حالا قیمت نفت آورده پایین، به اضافه قدرت رسانه‌ای که مثلا العربیه رو اندازی کرده، به اضافه دیپلماسی سازمانی که براتون مختصرا شهر دادم، شما ببینید چه قدرتی در حال شکل گرفتن در کنار گوش ما هستش. و 100% از این به بعد میبایستی ما شاهد مشکلات عدیده‌ای برای جمهوری اسلامی باشیم، نه تنها برای نظام جمهوری، بلکه برای بقای ایران، برای منافع کلان دور مدت ایران باشیم. و اگر دخالت امروز عربستان و ما در یمن شاهد هستیم، نباید در خودمون تردیدی به خرج بدهیم که این قدرت منطقه‌ای پس از این متوجه سوریه خواهد شد و در اونجا دیگه وضعیت بلکه به تقابل نظامی تهران ریاض برسه که دور از انتظار هم نخواهد.
آقای حسینی فرد، شما چی فکر میکنین این جابجایی چه تأثیری بر روی شیوه برخورد عربستان به ایران میتونه در بر داشته باشه؟
عربستان شروع کرده که مثلا این رول جدید به عهده بگیره، منتها ظرفیت ها و امکانات عربستان نامحدود نیست. یعنی در نظر بگیریم که به خصوص در عرصه داخلی این بستگی و انسداد محافظه‌کاری که وجود داره و خودش تولید افراطگری میکنه، و خب همین آقای محمد بن نایف که این سیاست مشت آهنی رو داره که الان در عربستان پیش میبره ناشی از همین وضعیت اجتماعی، طوری که ما امروز می‌بینیم که 2500 از شهروندان عربستان سعودی در کنار داعش دارن می‌جنگن. یعنی این مشکلات داخلی و نوع محافظه‌کاری همچنان عربستان رو برای کشورهای غربی و اینکه چقدر باهش متحد بمونن روش حساب کنن به عنوان یک فاکتور عمده منطقه‌ای برای بهبود وضعیت تردیدار به جا می‌ذاره. از اون بر خب در نظرم بگیریم که در ایران خصوص اگه تغییر سیاست درش جاری بشه، یعنی مشکل ایران با غرب تا حدودی رو به بهبود بره، یه مقدار تلطیف بشه این روابط، و به خصوص سیاست ایران در مورد اسرائیل دچار تغییراتی بشه، اینها بیش از پیش امکانات دیپلماسی ایران رو خیلی قوی‌تر میکنه که بتونه در سطح منطقه‌ای هم عمل بکنه. همین الانش هم در نظر بگیریم در همین جنگ یمن ما می‌بینیم که به طور نسبی قسمت به تلاش‌های ایران برمیگشت که کشوری مثل پاکستان امتناع کرد از قبول خواست عربستان سعودی که به پیوند نیروی زمینی اعزام بکنه یا حتی در عملیات نظامی گسترده شرکت بکنه. حتی ترکیه هم از اون بر، حتی ما مصر رو نگاه میکنیم که این امکانات مالی عربستان وابسته شده، ولی همون قاهره هم در مثلا برد سوریه سیاست متفاوتی داره. عربستان به رغم این همه اعمال نفوذش در جهان عرب نتونسته فرض کنید کشورهایی مثل کویت، مثل تونس، مثل مصر رو از این که نوع دیگه ای از سیاست در قبال رژیم سوریه رو پیش ببرن باز بداره. با همه این احوال تا موقعی که ایران یه مقدار بیش از پیش به راه خردگرایی بیشتری نیفته در سیاست خارجیش، دیپلماسیش رو یه مقدار عوض نکنه، همچنان عربستان این امکانات داره که بازی بکنه. در مورد سوریه ما میدونیم که همین الان که داره عدل بر دست رژیم سوریه خارج میشه، بی شک میشه گفت عربستان داره عمل میکنه، ابایی هم نداره که کماکان از نیروهای افراطی اونجا حمایت بکنه که این ضربه رو بزنن به رژیم سوریه و به نوعی به ایران. از این زاویه قسمت برمیگرده به اینکه خود امکانات عربستان رو ما زیاد نامحدود نبینیم، و در این حال در نظرم بگیریم که پتانسیل ایران هم بسیار بیش از این هاست اگر بتونه این نظام سیاسی ایران یه سری تغییراتی در درون خودش ایجاد بکنه.
آقای هاشمیان، از جدال لفظی دو طرفه میان سران عربستان و ایران که بگذریم، چه چیزی رو میشه دید درباره مناسبات واقعی که بین ایران و عربستان بعد از این تغییرات میتونه ایجاد بشه، بعد از تغییرات در رأس هرم قدرت در عربستان؟
گرایش داخلی در عربستان نسبت به ایران خیلی تندتر خواهد شد، و با توجه به این که در چندین میدان و منطقه الان با هم درگیر هستند، این درگیری ها توسعه پیدا خواهد کرد، و من معتقدم که چه آقای محمد جواد ظریف و چه آقای روحانی این توانایی رو در داخل ایران ندارن که بتونن یک بار دیگه روابط رو بهبود بدن با طرف عربستان، ضمن اینکه تحولات آینده هم خیلی وخیم‌تر خواهد شد، درگیری منافع بیشتر خواهد شد، بخصوص همین عملیات طوفان قاطعیت ممکنه به سوریه منتقل بشه. حتی الان هم ما شنیدیم که اسم عملیات جدید رو تعیین کردن برای سوریه، و میخوان بعد از دیدارهایی که سران کشورهای خلیج فارس با آقای اوباما در 14 همین ماه در کمپ دیوید دارن، احتمالاً این برنامه را اجرا کنن. البته حالا فاصله زمانی ممکنه 2-3 هفته باشه. بنابر این وقتی که عربستان دایره عملیات خودش رو گسترش خواهد داد، رویارویی با ایران به خصوص جناح تندرو ایران بیشتر خواهد شد، و فرصت‌های آقای روحانی برای بهبود روابط کمتر خواهد شد. من فقط یه توضیح می‌خوام بدم اگه اجازه بدین در مورد صحبت آقای حسینی، ضمن تایید فرمایشات ایشون فقط اینو بگم که ولیعهد محمد بن نایف اصلا بنیانگذار مرکز مشاوره و بازپروری افکار تندروی این تروریست هاست، یعنی در واقع میخواستن که این افکارشون رو از ریشه بخش کنن، و آمدن یک بنیادی، یک مرکز خیلی بزرگی رو در عربستان ایجاد کردن. همین آقای محمد بن نایف بنیانگذار اونه، و اتفاقا مورد تایید آمریکا قرار گرفت که دوره‌های مختلفی رو برای تروریست های افراطی گذاشتن، از دوره های روانشناسی تا اجتماعی تا دروس شریعت تا مربوط به مسائل قانونی و حقوقی، که اینها از این تفکر افراطی دور بشن. ضمن اینکه اگه یادتون باشه در موقعی که حمله 11 سپتامبر صورت گرفت، یکی از درخواستهایی که حکومت آمریکا از عربستان داشت تغییر روش‌های تدریس در مدارس بود. یعنی در واقع آمریکایی‌ها معتقد بودند که روش‌های تدریس مدارس عربستانه که بچه‌هاشون این چنین تندرو بار میاره.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، این تلاشای محمد بن نایف که آقای هاشمیان بهش اشاره کردن که میگن که در جهت کاهش قدرت تندروها و افراطی‌های اسلامگرا بوده، آیا خودش باعث نمیشه که یه زمینه‌ای فراهم بشه برای عادی شدن مناسبات بین عربستان و ایران؟
ببینید، آخر منابع بحران بین تهران و ریاض به قدری بیشتر هستش که حالا این تک فاکتور نمیتونه روشنگر باشه. مثلا در مسئله بحرین، عربستان میگه که آقا ما دولت قانونی حمایت کردیم، تهران داره از اپوزیسیون حمایت میکنه. بعدن ایران داره میگه که گروهی که با اسلحه اومدن به قدرت رسیدن الان قدرت قانونی هستن. بعد در سوریه ایران از دولت مرکزی حمایت میکنه، میگه اونایی که دست اسلحه بردن اونا شورشی هستن. این تفاوت دیدگاه‌هایی که در منطقه حاکم شده بعد از این مسئله بهار عربی و این تحولات خاورمیانه شدیداً دو کشور به هم زده. تا جایی که شما نگاه کنید، مگه عبدالله رو در نماز جمعه تهران تبریک میگن، فرماندهان سپاه میگن بایستی عربستان تنبیه کردش، حج عمره قطع میشه. اینقدر روابط کشنده شده. علاوه بر این که فراموش نکنید، اگر یکی دو برگ رابطه بین ایران و عربستان وجود داشتش، مثل رابطه ای که آقای هاشمی با ملک عبدالله برقرار کرده، رابطه دوستی و خانوادگی که داشتن، اونها هم الان از بین رفته. یعنی الان هیچ سرپل ارتباطی بین دو کشور دیده نمی‌شود. هیچ موضوعات بحران برانگیز آنقدر زیاد هستش که یه نمونهش شما توجه داشته باشید. یک روحانی شیعه عربستانی آقای نمر باقر نمر که در تهران رو در حد حسن نصرالله معرفیش میکنن، ایشون الان عربستان گرفته و حکم اعدام هم براش گذاشتن و فعلا حالا حکم اعدام اجرا نکردن. مسئله رو ما باید از این زاویه نگاه کنیم که دو کشور رو در یک جنگ منطقه این اصطلاحا بهش میگن جنگ نیابتی، مسئله منطقه خاورمیانه از دید عربستان همچنین ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگه حل نخواهد شد مگر اینکه بحران سوریه حل بشه. بحران سوریه این هستش که همه رو سرکوب کنن، از جناب آقای بشار اسد گرفته تا داعش و تا نمیدونم جبهه النصره و تا هر کسی که دخالت بکنه. این مسئله نیستش که تهران بتونه باش کنار بیاد. اگر میخواست تهران با این مسئله کنار بیاد، در اون ائتلاف 40 نفری که ایالات متحده گفتش بیاید با هم همدست بشیم بریم داعش رو بزنیم، چرا تهران وارد اونجا نشدش؟ گفتن چه در ارزیابی تهران این هستش که امروز داعش فرضا بشار وارد اون ائتلاف نشدش. بنابراین با کمال تاسف باید بگم که تا اینجای کار، این لحظه‌ای که الان داریم صحبت می‌کنیم، من هیچ سرپل ارتباطی برای بهبود روابط دو کشور نمی‌بینم. بله، با جناب آقای حسینی فر موافق هستم که اگر مواضع منطقه‌ای تهران تعدیل بشه، مثلا در بحث هسته‌ای، مثلا در بحث سوریه، مثلا در بحث عدم شایعه شیعه‌گری در منطقه، و یعنی شاهد یک اعتدال واقعی یک در تهران باشیم، ای بسا در عربستان هم بشه شاهد تغییراتی باشیم. اما با اومدن این وزیر خارجه و این ترکیبی که دولت جدید آمده سر کار، این جوانی که وزیر دفاع شده و سرمست از قدرت هم هستش و فعلا میخواد قدرت نمایی بکنه، واقعا افق به طرف تیر و تار شدن روابط شدیدتر تهران و ریاض میده. حتی من در افق درگیری نظامی بین تهران و ریاض رو هم بعید نمیدونم.
آقای حسینی فرد، با این ترکیبی که در رأس هرم قدرت عربستان شکل گرفته، در چه صورت مناسبات ایران و عربستان میتونه به مناسباتی شبیه دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برگرده در حد عادی سازی؟
مزیت یا مشروعیت، مقبولیت این ترکیب جدید در رأس هرم قدرت در عربستان بیش از همه شاید الان گره خورده به این که سرنوشت جنگ در یمن چجوری بشه. در نظر بگیریم که اگر عربستان توی این جنگ پیروز بشه، که میشه در موردش تردید بسیار قوی داشت، هم میتونه تجمونیشو بر جهان عرب بیش از پیش تحکیم کنه، هم میتونه برای اقدامات نظامی دیگه در مناطق دیگه متحدا رو متقاعد بکنه و اونها رو این که ما بازم پیروز میشیم بیاره به میدون، و به خصوص این حرف رو جا بندازه که ما بدون آمریکا هم میتونیم عمل بکنیم و نیازی نداریم به آمریکا، همه جا باهاش مشورت کنیم، همه جا از کمکش بهره بگیریم. و خب در سطح داخلی هم این ترکیب بر صورت بیش از پیش محبوبیت و مقبولیت پیدا خواهد کرد. اگر روند برعکس بشه، میشه گفت که هم سود ایران خواهد بود، هم اینی که در داخل احتمالاً با مسائل مواجه خواهد شد. در اصل این منطقه ای هم این خیزی که بر بشار عربستان سعودی به جای مصر، به جای عراق، هژمونی جهان عرب رو نهایتاً طور عملی در دست بگیره، خب با خدشه‌های اساسی رو خواهد شد این تلاش. به همه این دلایل باید دید که در یمن اوضاع به چه صورت پیش خواهد رفت. اگر اونجا هم شکست بخوره ولی جمهوری اسلامی هم قبول بکنه که در عراق در سوریه نمیتونه به طور واحد انحصاری و با کمک متحدان خودش تمام قدرت رو در دست بگیره، اون موقع شاید برای همه طرف‌ها درسی باشه که باید بشینن و در چارچوب جمعی مسئله رو حل بکنن، ساختارهای امنیت جمعی وجود بیارن، اجازه بدن که در هر کشوری هر نیروی متناسب با متحدای خودش در قدرت سهیم بشه. اینها مسائلیه که احتمالاً از درون این جنگ یمن، از درون وضعیت سوریه در نهایت باید بیرون بیاد و همه برسن به یک حدی از تعادل در نگاه و دیدشون. اینی که خب الان بین ریاض و تهران همه پل‌ها شکسته یا به نوعی خاموشی برقراره، این چیزی به ما برای آینده به دست نمیده. در نظر بگیریم که همین الانش اگر همونطور که گفته شد در طرف یه مقدار از تعادل به وجود بیاد، ما کشوری داریم مثل عمان که نشسته اونجا و همچنان میتونه نقش یک میانجیگر بی‌طرف رو بازی بکنه، عربستان رو ایران رو بیاره پهن کوچک بودنش پای میز مذاکره و در مسائل منطقه‌ای رول نسبتاً مهمی به عهده بگیره. با همه این احوال همونطور که گفته شد باید دید که هر دو طرف به خصوص ایران در مسائل هسته‌ایش، در مسائل عراق مبارزه با داعش و سوریه چجوری پیش خواهد رفت و از اون بعد مسئله یمن برای عربستان به چه صورتی رقم خواهد خورد.
با سپاس از شما آقای حبیب حسینی فرد، آقای حسین علیزاده و آقای حسن هاشمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا رادیو فرداست.